از ورق یار هم چیزی فرو خوانید، این همه رنج ها از این شد که ورق خود می خوانید، ورق یار هیچ نمی خوانید. مقالات شمس.
این نکته از این لحاظ مهمه که شمس با مولانا چنان کرد که ورق یار بخوانه. ببین جامعه دیتی اون قصه مشهور رو همه شنیدن، منم واقعا دیگه نمیخوام تکرار بکنم، فقط اشاره میکنم که اولین دیدار مولانا با شمس یک روایتش اینه که مولانا نشسته بود سر حوض کتاب میخوندیه، پیر مردم گفت چی میخونی؟ گفت این کتاب مثلا چی است و چیز قال فلان و قال فلان، گرفت پاره پاره کرد ریخت. بعد مولانا متحیر که چه میکنه و بعد از این تحیر دست و برد از آب کتاب رو گرفت، تر و تازه تحویل داد، گفت این چه بحث است؟ گفت علم حال است. قال فرو گذار و حال برگزین. قال فلان من فلان فرو گذار و قال قلبی حدثنی قلبی عن ربی، قلبم از ربم روایت میکنه. این همون معناست. میدونید به نظر من یکی از بزرگترین شاگردای تاریخ مولاناست و یکی از بزرگترین استادای تاریخ شمس. منتها میدونی یه نکته خیلی جالبه براتون بگم جا میدیدی، فقط استاد نباید بزرگ باشه، شاگردم باید بزرگ باشه.
شاگرد خوب.
آره شاگرد خوب. شاگرد خوب خیلی 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 مهمه. آره یعنی میخوام بگم حقیقت اونجا ظهور میکنه که به بزرگی استاد شاگردم بزرگ باشه. اونجاست که قصتش میشه دیوان شمس و مثنوی و فیه مافی و مجالس سبعه و اینها. فلذا اون دوست عزیزی که این پیامک رو داده خیلی درست داره. مولانا تا 40 سالگی ورق دیگران رو میخوند و شمس بهش یاد داد که ورق یار رو بخونه.
پیامک های دیگه ای رسیده در مورد حالا تا به خلوتگاه خورشید هم پرسیدن که من میخوانم. اونو در پایان برنامه حالا 10 دقیقش میکنیم یا 7 دقیقه 8 دقیقه، چون زمان خیلی کم داریم ما برای حتی این بحث که انشالله به سرانجام برسونیم. خیلی سلام بسوندم برای شما و با حس و حال دوستی گفته پیشانی بوسی گرم و پیشانی استاد میزنم و از خدا میخواهم که تمامی عوامل برنامه مثل استاد بلخاری ستاره‌ای باشند در ظلمات. اینو آمدی گرگان، از گرگان فرست.
آها شهر گرگان. خیلی تشکر و سپاس.
بعد
داشته باشید خدمت شما.
بعد خیلی یه پیامک خوب جالبی میاد. احسن خوب بود. متشکرم. بعد من نمیخوام الان وارد پیامک های دیگه بشم. اون در مورد عشق و عقل پرسیدن. این رو من آنجا که عشق آمد جان را چه محل باشد، هر عهد کجا برد آنجا که جنون باشد، سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد.
اینو مهم. جالب که مثلا الان شما مخاطبان فاضل و فرهیخته ای که اصلا با این جهان عشق و شاعری و مثلا کلام مقالات خیلی جالب بود از مقالات شمس و همچنین این نکته ای که خوندید و اینها بسیار ارزشمنده. و البته اگر شما تعمق میکردید در پیامک تو من این روایت پیدا بکنم، پیدا کردم.
یه سوالم پرسیدن، آیا ما نیاز به مرشد و مراد داریم یا نه؟
اینو من در تاب خلوتگاه خورشید تفصیلی بحث کردم که انشالله درنده بهش میرسیم و پخش میشه، ولی این فرصت شد حتما اشاره میکنم. ولی فقط یک جمله رو عرض میکنم که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. و اینکه مثلا در قلمرو شریعت حضور نبی و ولی و امام ضرورت داره و بعد خدمتون عرض بکنم در قلمرو عرفان هم مرشد و پیر، این به نحوی بیانگر اصلا اصیل بودن این معناست، اصیل بودن این مسئله مراد مرشد. اما در دوره و زمانه ای که چه بسیار رهزنی می کنند، انسان باید بسیار
عارف کاذب که یادم شده بودم همون
و این معصوم جوانهای ما، مظلوم جوانهای ما که از یک سو نیاز روحی دارن که به هر حال ساحتی از قلمرو معنا رو تجربه میکنن و سوی دیگر وجود این راه زنهای غافل زن باید بسیار مواظب بود. رو اینم تاکید میکنم.
خب پیدا کردیم.
و اما دفتر دوم، آمد از حق سوی موسی این عتیب، چه طلوع ماه دیده توز جیب یا جیب. منظور اون ید و بیزاست که دست این جیب یعنی گریبان. میدونی که یکی از اجازه های موسی اینه که دستشو میبرد توی گریبان خودش، بعد در میورد از این وسط دست یک نور عظیم شروع میکرد تلعلو کردن. به این میگفتن ید و بیزا، ید دست بود، بیزام نور بود. اینجا مولانا به
قلبش میبرد
یه جورای ظاهرن از حقیقت قلب. چون میدونید حالا این بحث رو باید مفصل بعد وارد شد، البته تو مفهوم عکس من باز تو به خلوتگاه خورشید وارد شدم. واقعیت قضیه اینه که یه نسبتی وجود داره بین ظاهر و باطن، بین ماده و معنا، بین قلب جسمی با قلب جان، بین قلب روح با قلب تن. فلذا این اشاره شما برای من جالب بود که حالا نشونم دادید باید که وارد روی قلب به نحوی قرار میداد و بعد وقتی میومد دست رو میورد بیرون نور کل فضا رو میگرفت. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. به اینجا اون زبان شعر است، یعنی انقدر لطیف بازگو میشه که شما حقیقت رو میبینی نمیشنوی. شعر چون به حقیقت جاری بشه فاصله و واسطه میان مفهوم و اون کسی که حقیقت معنا رو باید بشنوه رو بر میداره، قائل و مخاطب رو بر میداره. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. گفت سبحانا تو پاکی از زبان، این چه رمزستین بکن یارب بیان. من نمیفهمم یعنی چه که تو رنجور شدی، یعنی چه که مریض شدی، مگر خدا هم مریض میشه؟ باز فرمودش خدا، باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یا رب، گفت یا رب، نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. نمیفهمم، مطلق نمیفهمم، برای من باز کن. مگر آن که ذات صحت است، حقیقت صحت است، مطلق صحت است، عامل صحت تمامی کون و مکان، مگه مریض میشه؟ من نمیفهمم رنجوری تو رو ای خدا. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجورو منم نیکو ببین. آن بنده من که بیمار شد، گویی من بیمار شده ام. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجورو منم نیکو ببین. و این اقراق نیست، این مبالغه نیست، تفسیری شاعران از انا لله و انا الیه راجعون هست. قرآن بر این معنا تأکید دارد و چه فریاد میزند که ما نیستیم، ما از خداییم. حلاج یک لمعه از لمعات انا لله را ادراک کرد، انا الحق را فریاد زد. او کفر نگفت، آنچه او گفته بود، آنچه او گفت به کمال در قرآن آمده بود. ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. ما ز دریاییم و دریا می‌رویم، ما ز بالاییم و بالا می‌رویم. پس این اقراق نیست که بنده من مریض شد، گویی من مریض شدم. هنگام این معنا درسته که ما از او باشیم، از اوی او باشیم، به تعبیر این در قرآن انا لله و انا الیه راجعون هست، گفت آری بنده خاص گزین گشت رنجورو، منم نیکو ببین موسی چشم تو باز کن، سه بار دنبال خضر رفتی اون قصه رو آفریدی، اینجا چشمت رو باز کن، اگر بنده از بندگان خاص من رنجور شد، گویی من رنجور شدم، هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من، هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا، از حضور اولیا گر بکسلی تو حلاکی، زان که جزو بیکلی، هر که را دیو از کریمان وابرد، بی کسش یابد سرش را او خورد. این به نحوی بیانگر همون معنایست که حالا تو بحث قبلی گفت، اما جمعیدی تا شنوندگان خیلی بیشتر از این دعوامون نکرده، این سرمون نصره اون چیزی که میخوندم، چون اینو چون خدمتون عرض بکنم زمان کوتاهه و میترسم باز وارد یه شرح جمله بشم اصل متن بمونه،
احتمالاً اینم من خیلی ورود پیدا میکنم اصلا دقیقاً میگم که بیان برسیم به این که این چه اتفاقی
دقیقاً اینجا الان توی پاراگراف تقریبا سعی میکنم ان شاء الله واردش نشم و متن رو بخونم بره جلو، چون در نگاه اولم راحت میتونن شنوندگان محترمی ادراکی ازش داشته باشن. چون تو میخواهی که جایی روی، اول دل تو میرود و میبیند و بر احوال آن مطلع میشود، آنگه دل باز میگردد و بدن را میکشاند. اکنون این جمله خلایق به نسبت به اولیا و انبیا اجسامند، دل عالم ایشانند. ببخشید مجبورم توضیح بدم، میگه که تمامی خلایق جسمند، عرفا، اولیا، پاکان و بندگان خاص، مرشدان و مرادان، اینا در حقیقت روحند، اینا دلند. ببین چطور من انسان یه جسمی دارم و یه دلی، عالمم یه جسمی داره و یه دلی، جسم عالم کائناته و انسانهای عامه، اما همچنان که تن من دلی داره، این کل عالم هم دلی داره، دل عالم اولیا هستن، دل عالم عرفا هستن، عاشقان، دل عالم ایشانن، یعنی دل عالم عرفا هستن. اول ایشان به آن عالم سیر کردن، اینجا خیلی قشنگ میگه، اول ایشان به آن عالم سیر کردن، کدوم عالم؟ همون هر کسی کدور مند از اصل خیش باز جوید روزه، به آن نیستان اینا رجوع کردن و از بشریت و گوشت و پوست بیرون آمدن و تحت و فوق آن عالم و این عالم را مطالعه کردن. یه جمله داره بنویم، مال بایزیده، مال بایزید باید مال باشه، آره مال بایزید باید باشه، میگه که خدایا بشریت من رو از من بگیر، بگذار رب بانیتم ظهور کنه،
جسم نباشم
دیگه. یعنی اصلا بشر یعنی بشره، یعنی جلد، یعنی پوست، همچنان که انسان یعنی نسیان، و اینا اشاره به دوری ما از حقیقتمون دارن. من از بشریت خودم واگذار تا ربانیتم ظهور بکنه. میگه اینا از بشریت چون رها شدن، رفتن حقیقت عالم رو دیدند و بعد اوردن برا ما گزارش که آقا دنیا این دو روزه نیست، در پس این دنیا حقایق عظیمی نهفته است، تو رو به خدا سعی کنید از این مرز بگذرید و به اون حقیقت سیر کنید. هجرت، هجرت از قلمرو ماده به حقیقت معناست، اینو داره میگه. و تحت و فوق آن عالم و این عالم را مطالعه کردن و قطع منازل کردن، اینجا قطع منازل یعنی پیمودن منازل، تا معلومشان شد، اینجا اون جواب پیامکی که مراد میخوایم یا نه، تا معلومشان شد که راه چون میباید رفتن. آنگه آمدند و خلایق را دعوت میکنند که بیایید به آن عالم اصلی، که این عالم خرابیست، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم، بیایید به آن عالم اصلی که این عالم خرابی است و سرای فانی است و ما جایی خوش یافتیم شما را خبر میکنیم. چه میدید این جمله رو که مولانا ذکر میکنه و به نحوی بیان و گویش خدمتون عرض بکنم عرفا و بزرگان و اولیا و انبیا به مردمان هست رو من به شدت از لحاظ معنا متأثر از اخوان و صفا میدونم. اونجا اونا تو کتاب هندسه خیال و زیبایی که من اصلا هنر و زیبایی رو نزد اخوان و صفا تو اون کتاب بحث کردم مفصل، برخی از کلمات اخوان و صفا رو آوردن. اونا خیلی جالب جام هدیتی بدونید تو موسیقی این بحث رو میکنن، میگن عالم موسیقی عالمی است که در حقیقت ما رو میبره به اونجا، به اون عالم برین، و تو عالم برین ما اون حقایق روحانی رو میشنویم. اینجا متن فوق العاده از لحاظ مضمون و حتی از لحاظ صورت شبیه به اخوان الصفاست. پس معلوم شد که دل فی جمیع الاحوال ملازم دلدار است و او را حاجت قطع منازل و خوف رهزن و پالان استر نیست. تن مسکین است که مقید این هاست، هر جا که باشی و در هر حال که باشی جهد کن تا محب باشی و عاشق باشی، و چون محبت ملک تو شد همیشه محب باشی در گور و در حشر و در بهشت.
اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد، اگر بیکار گردد چرخ گردون، جهان عاشقان بر کار باشد،
خوش به سعادتت که با چنین استادانی هم نشین شدی. من داروسازم و هر شب در مسیر را شما را گوش میکنم. سلام به صمیمانه مرا برسانید و سؤال کنید از استاد بلخاری، آیا عالم همه نور است؟ آیا اجسام عالم هم نوعی از انوار، انواعی از نور هستند؟ انواعی از
بابت سه اون نکته اولشون که بسیار سپاسگزار.
من که خودم خیلی که حالی داریم اینجا شنونده ها، یعنی اصلا زندگی داریم، عشقی داریم و این خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
صادقانه
تنها برنامه ایست که من به تکلیف نمیام، یعنی اون حسی که این فرمودن پزشکن داروساز هستن، این حس رو دارن، متقابل من هم این حس رو دارم، یعنی اینجوری نیست که
آره حضور دارن شنونده ها رو ما احساس میکنیم در این فضا حضور دارن
و این خیلی مهمه که چنین خدمتون از کنم ارتباط صورت میگیره. و البته شعرهایی هم که حالا سوال ایشون رو پاسخ میدم، شعری هم که تهیه کننده محترمون گذاشتن عالی بود، منو یاد یه شعر بلندی مولانا داره در دیوان شمس، چرخ گردون می کند من چرخ گردون بشکنم، که شعر بلندی است، غزل بلندی است در جای خودش. اما این نکته ای که فرمودند، سوالی که در حقیقت این پزشک محترم از بیان کردن، این نکته را عرض بکنم که فلاسفه یه بحثی دارن مبنی بر این که تا شیء وجوبش حاصل نشه وجود پیدا نمی کنه، شیء ما لم یجب لم یوجد، و این اصل بسیار مهمی است تو فلسفه. تو قلمرو به عرفان همین وجوده نوره میشه، فلذا اگر چیزی در عالم موجود شد این یک ذات نوریه داشته، محاله که ذات نوریه وجود نداشته باشه و شیء موجود بشه، اصلا محاله. هر چیزی که در ساحت عالم کسوت و جامعه وجود پوشید این ذات نوری داره، ذات نوریه داره. پس عالم در ذات خودش نوره، اما این کسرات و این حجاب میاد اون نور رو میپوشونه. در قلمرو انسان اصل اینه، بحث اینه که انسان به این نور درونش برگرده. بدونید شما وقتی در درون پر بشید، در درون به این نور برسید، از ظلمت برون دیگه نمیترسید. ظلمت مسیر رو به فروزندگی نور جانتون میرید، نور وجودتون میرید. ببین کسی از مرگ میترسه، کسی از ظلمت مرگ میترسه که به اون نور باطنش نرسیده باشه. اون کسی که بنام
باور نکرده،
نکرده باشه،
از همون نیستان بریده. اون نیستان اون نور دیگه.
آفرین. و جمع بدید یه نکته خیلی ظریف اینجا عرض بکنم. ببینید تو این ساحت ادراک معنا تحقق معناست. تکرار میکنم، ادراک معنا تحقق معناست. یعنی چی؟ یعنی همین که نور رو مدرک شدی در وجودت، یعنی جاده رو روشن کردی، یعنی ظلمت رو غلبه کردی. ببین تو قلم رو به عقل که بین ادراک و عمل، نظر و تحقق فاصله است. تو عرفان نیست. تو عرفان ادراک معنا تحقق معناست. فلذا اون کسی که به نور وجودش پی برد، این دیگه از ظلمت نمی ترسه، از ظلم نمی ترسه، از حجاب هایی که مقابل مسیرش ایجاد می کنن نمی ترسه. این خیلی مهمه. و عشق عامل وصل برون من با درون منه، تن من با روح منه. جامعه دیدی عشق خیلی مهمه، گوهر عالم عشق. و اون کسی که این حقیقت رو دریافت به این معنا میرسه و مسیر چقدر براش آسونش. البته وصل نهایت آسون، ولی مسیر مسیر سختی. یا چه عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. یا به تعبیر حضرت حافظ، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و بعد ادامه، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. این به می سجاده رنگین کردن یعنی که وضوع خون بگیر، چنان که علی در محراب گرفت. و بعد جلوه از جلوات شخصی چون علی حلاج که وضوع خون کرد.
گر مرد رهینیان خون باید،
خون باید
از پای فتاد سرنگون باید.
آفرین. به جلویشو مثلا ما تو کربلا میبینیم واقعیت این رو.
ولی
وصلی که بعد از این هجر و بعد از این سختی، اون وصل دیگه میدونی با تمامی لذات عالم و با همه وجود دیگه برابری میکنه. بیام سراغ نکته که دوستم فهمودن، ذات عالم نوره و بویژه ما انسان ها، ما از جنس نوریم، لله از جنس، ما از تبار حضرت نوریم، قبیله ما و نژاد ما نوره، نورانیته. اگه عرفا، اگه مولانا اینقدر فریاد میزنن به دیگران، هم شریعت، هم نبوت، هم امامت، هم عرف، دقیقا به دلیل اینه که ما به این قفس خو کرده ایم، ما قفس رو آزادی پنداشته ایم. خوشا به حال کسانی که در قفسن و میدانن که در قفسن، اینها امید نجات داره. لکن بدا به حال کسانی که در قفس باشند و خود را آزاد بیان کنند. اینها در چه جهل مرکبی ماندند، این دیگه بحث دیگری است. خداوند ما را به آن نورانیت خودمان آگاه.
مولانا مورد کجا میمه؟
بله بله مولانا و عشق
و عشق.
این که شما یه نکته بسیار مهم گفتید تو اون سوالی که کردی که چرا به عشق نیاز داریم بر انسان امروز. ببین همین حالا ببخشید من نباید بگم ولی همین قطرات عشق شما، ببین ما نیاز داریم، ما نیاز داریم حقیقتا. وقت افرادی مثل مولانا، عرفای دیگر، بزرگان دیگر و اولیا خانش مطالبشون، انس با جان و روحشون در حقیقت مأنوس کردن ما و خود ماست. من با منه در اندرون من خسته دل که من خموشم و او در فغان. قصه اینه.
حالا ما رو نگید چون دل ما تی خود نحیف شده. خدا رو شکر میکنیم و انشاءالله این اتفاق بیفته.
آقا این جمله چقدر قشنگ بود. آره دل ما چقدر نحیف شده، نحیفی دل قشنگ بود، جالب. خب
جملت دارید این چیزی که من حالا دارم بهش فکر کنم چون امشب شب مولانا
هست.
بیست و دو چلی یک دقیق.
ای آقا
خیلی
من فکر نمانه دهه.
نه نه ما الان داده تلفون هایم هست، تلفون هایم هست.
خب من اون متنه تموم نشده ها، اینو بخونه.
آره آره بخونه.
چون تو گندم کاشتی قطعا گندم روید. یادم اون شعر زیبا میفته که زنا خاک من اگر گندم برای اون چیزی که در گور خودش میگه فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده زیباست. کاش این شنوندگان محترم دعا میکردن حافظه. حافظه خیلی مهمه. من همینا رو میخونم ولی چون خیلی میخونم خیلی کم یعنی فرصت میکنم که به ذهن بسپارم، ولی تو اون کتاب عکس مهرویان خیال عارفانم این شعر رو آوردم. اونجا هنگامی که از مرگ مولانا صحبت میکنم این شعر رو آوردم. فوق العاده زیباست که نانوا اگر از خاک گور من نون بپزد. بسیار فضایید اینو فوق العاده زیباست. چون تو گندم کاشتی قطعا گندم روید و در انبار همان گندم باشد و در تنور همان گندم باشد. مجنون خواست که پیش لیلی نام ای نویسد، قلم در دست گرفت و چنین نوشت: خیال تو مقیم چشم است و نام تو از زبان خالی نیست و ذکر تو در صمیم جان جای دارد. پس نام پیش کی نویسم چون تو در این محله ها میگردی؟ قلم بشکست و کاغذ بدرید. بسیار کس باشد که دلش از این سخنان پر باشد، الا به عبارت و الفاظ نتواند آوردن. خیلی قشنگه. گاهی آخه میدونید ما در حقیقت دل خود بسیار عاشقی میکنیم، کلماتی برای اظهار اون حقیقت دل نداریم. مولانا به این اشاره میکنه. بسیار کس باشد که دلش از این سخنان پر باشد، همون سخنانی که مجنون به لیلی خودش میگه، الا به عبارت و الفاظ نتواند آوردن. اگرچه عاشق و طالب، اگرچه عاشق و طالب و نیازمند این باشد، عجب نیست و این مانع عشق نباشد، بلکه خود اصل دل است و نیاز و عشق و محبت، همچنان که طفل عاشق شیر است و از آن مدد می‌یابد و قوت می‌گیرد و معهازا نتواند شرح شیر کرده. این همون جاست که میگه وقتی به عشق میرسم زبانم خجله ها و نمیتونم حقیقت عشق رو بازگو بکنم. همچنان که طفل عاشق شیر است و از آن مدد می‌یابد و قوت می‌گیرد و معهازا نتواند شرح شیر کردن و حد آن را گفتن و در عبارت نتواند آوردن که من از خوردن شیر چه لذت می‌یابم و به ناخوردن آن چگونه ضعیف و متعلم می‌شوم. اگرچه جانش خواهان و عاشق شیر است و بالغ، اگرچه به هزار گونه شیر را شرح کند و وصف کند، اما او را از شیر هیچ لذت نباشد و از آن خز نداره.
حیلت را کن عاشقا، حیلت را کن عاشقا. عاشقا
زمان زیادی نداریم. تلفن هم آماده است، پیامک هم هست، قولم دادیم درباره تاب خلوتگه خورشید سوالی اگر هست که سوال هم هست بپرسیم. منتها اگه اجازه بدید ببینیم برم بگم یه شنوندهی گفته من پرستارم، فردا صبح اول وقتم باید برم سر کار، اما برنامه شما نمیذاره من بخوابم، اما برنامه شما رو گوشتم نمیخوابم. خب این گفتم پر خوبی
حالا باز خوبی دیده شب بودن تا به خلوتگر گوش نمیدن بخوابن که
آره دوازده و نیم فکرم اونم گوش بدن دیگه، حالا چون گفتیم دوازده و نیم هم تا به خلوتگر تکراش. ما الان مهمون داریم، من گوشه نشستم و با هنسفری دارم به برنامه شما گوش بدن بونهش که مهمونتون برسید با مهمونا گوش بدید از هر هیچی اتفاق گفته. من بعضی از خونه ها دیدم رادیو نیست.
بله من یه شب اینجا گفتم رادیو نداریم واقعا توی خونه ها، مگر اینکه مثلا موبایل استفاده بشه. اینایی که این گیرنده ها رو دارن که رادیو، یعنی تمامی شبکه ها رو با هم میگه رادیو رو بگیرن.
آره.
یه فکر رادیو بود بخواد این بکنه،
رادیو به همه بدیم این اتفاق بیفته. خب ما بریم اول تلفن رو گوش بدیم، زمان زیادی هم نداریم. در خدمت هم.
Thank you.
سلام و پوزش فراوان از استاد عالی قدر جناب دکتر برخاری استدعا دارم به سوالات تحقیر پاسخ فرمایند. یک، علم من الله، علم الالله و علم مع الله چه مفهومی دارد؟ بو علی سینا برای عقل 10 مرتبه قائل بود، عقل اول، دوم، سوم، الی دهم. لطفاً توضیح دهید. عقل اول ران بر عقل دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. برکسون دارای چه عقایدی بود؟ لطفاً توضیح فرمایید. با تشکر بنده کمترین، دبیر بازنشسته تهرانی. موفق باشید.
من تشکر میکنم اول از این شنونده فرهیخته و دوستان شنوندگانی که پیامک زدن
و فرصت نشد پیامکاشون رو
بخونم. میخونم حالا سر میکنم
خدمتون عرض کنم که چند تا سوال مهم رو مطرح کردن و اصلا تصور میکنم که ما بود یکی دو جلسه رو خواست
این
سوالات ایشون قرار بدیم. نسبتی که بین برکسون و ابن سینا، گرچه به نظر میسته تو دو تا سوال جداست، ولی اتفاقا در میان فلاسفه غربی قرن بیستم به ویژه برکسون جزو کسانی که معمولا جزو اصحاب شهود میدونن. این خیلی جالب و اتفاقا از این ساحت میتونه یک ارتباط معنایی هم با ابن سینا پیدا بکنه. اما اون سؤال من الله، علم من الله و مع الله که جزو یکی از مهمترین ابواب معرفت شناسی تو تمدن اسلامی است و علمی که شما به واسطه حق یاد میگیرید و علمی که اصلا علم حضوری است و خود حق در جانتون حضور و ظهور پیدا میکنه، نسبتی که خیلی پایینتر و خیلی پایینتر تو قلمرو فلسفه میان علم حصولی و علم حضوری وجود داره، اون مع الله و بعد بالله.
علم لدنی،
بله، عقول دهگانه فوق العاده. آها، همین علم لدنی، یه جه خزه که علم لدنیه، یه جه که نه، این معلوم در نزد عالم حاضر میشه. این مراتب عظیم در وسط وجود داره که اتفاقا این مراتب عظیم تو عقول دهگانه یه جورایی ظهور میکنه. این عقول دهگانه، عقول عشره‌ای که به نوعی ابن سینا مطرح کرده و همه توی ساحت هم اصطلاحاً اونتولوژیک یا هستی شناسی یا معرفت شناسی، مراتب صعود ادراکی انسان به اون عقل کل، عقل کل 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 هست که خود همون حضرت خداونده، که اتفاقاً اول ما خلق الله العقل، که عقل از او نازل شد. یه جوری برگردیم به اون بحث احد و عقل و نفسی که فلوتین داشت، یادتون هست تفصیل صورت برکسون رو باید تو بحث فضای دیگری صحبت که اون رو تا آخرشون هم فراموش کردن. ولی واقعیت قضیه این است که سوالات بسیار مهمی بود. انشالله توی فرصت مجزایی باید کامل پرداخت، گرچه اشاره مختصری کرد.
اون چرا همچه زمان کم میری؟
نمیدونم.
تشکر رو سکر خواهی. نمیرسیم دیگه. نمیرسیم دیگه. تلفون نه. نمیرسیم تلفون هم نمیتونیم بریم. پیامکارم نمیتونم حتما بخونم.
تا بخرم. پس این یادم باشه من 2-3 تا شعر باید بخونم. یعنی اون مسئله عشق خجل شده اینها رو فرصت شد 2-3 بیته. منتها شما صحبت
من تموم میشه صحبت من صحبتم تموم میکنم. من از حضور شما خدافظی میکنم. همکاران من تایید کننده آقای حسینی ارجمند هستند. صدا بردارن آقای آیان خانی‌زاده، آقای پرخام تجدد، ارتباطات آقای فروزنده، هماهنگی پخش آقای سعید فراخ‌آبادی. من خدافظی میکنم مردمان. شما بشنوید اشعاری رو که استاد بلخاری در پایان برنامه برای شما میخواد.
بله، قصد بود که امشب عشق از زبان مولانا تفسیر و تحلیل بشه که اشاره‌ای شد ولی اصل بحث باز ماند. اما این ابیاتی که میخونم فوق‌العاده روشنگره. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدن سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.